رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی همچنان در انتظار پاسخ درخواست دریافت مجوز راهپیمایی است. قلم زرین آزادی به احمد زیدآبادی تعلق گرفت. آمریکا برای جمع‌آوری 100 میلیارد دلار به منظور مقابله با گرمایش زمین کمک می‌کند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 26 آذر 1388 خورشیدی برابر با 17 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا آدینه به استثنای استانهای فارس، هرمزگان، اصفهان و خوزستان، سایر نقاط کشور هوای ابری و بارانی خواهند داشت. در تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، همدان، سرخس، مشهد و علیودرز ریزش برف نیز پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما. میرحسین موسوی در پاسخ به حامیان جنبش سبز در مورد اینکه او قصد دارد در راهپیمایی اعلام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در روز جمعه شرکت کند یا نه، گفته است او و مهدی کروبی منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیمایی هستند. آقای موسوی در سایت کلمه ضمن محکوم کردن توهین به آیت الله خمینی اصلا اقدام را حرکتی مشکوک خوانده و گفته است کشور به آرامش نیاز دارد، منتها به نظر نمی رسد فضاسازی روزهای اخیر و زیر پا گذاشته شدن بدیهی ترین موازین حقوقی از سوی مسئولان عالی رتبه قضایی و امنیتی کشور حرکتی در این جهت باشد. محمود احمدنژاد همراه چند تن از اعضای دولتش برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوا وارد دانمارک شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدنژاد امروز بعد از ظهر در این کنفرانس سخنرانی کرد و گفت کشورهایی که بیشترین سهم را در تخریب محیط زیست دارند باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. همزمان با سفر احمدی نژاد به کوپنهاگ پایتخت دانمارک، ایرانیان معترض به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در خارج از کشور اعلام کردند که خود را آماده تجمعات اعتراضی علیه محمود احمدی نژاد می کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در اجلاس تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ اعلام کرد که این کشور به صندوق یاری به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تأثیرات گرمایش زمین کمک مالی می‌دهد. خانم کلینتون گفت آمریکا آماده است برای جمع‌آوری 100 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی به کشورهای دیگر ملحق شود. احمد زیدآبادی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار زندانی، برنده جایزه قلم زرین آزادی اعلام شده است. انجمن جهانی مطبوعات و ناشران علت اهدای این جایزه را به احمد زیدآبادی شجاعت قابل تحسین او اعلام کرده و گفته است که آقای زیدآبادی روزنامه‌نگاری است که علی‌رغم خطرات به کرات دولت خودکامه محمود احمدی نژاد و سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به زیر سوال برده و خواستار حاکمیت قانون در ایران شده است. شبکه 4 تلویزیون بریتانیا چهارشنبه شب مصاحبه ای را با شخصی که خود را از اعضای بسیج معرفی میکرد پخش کرد. این شخص که چهره او نمایش داده نمیشد گفت که او اعتقاد داشته که آیت الله خامنه ای نایب امام زمان است و اجرای دستوراتش واجب است. این شخص که از بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده افسوده فرماندهانش از قبل از انتخابات در جلسات توجیهی با آنها گفته بودند که آیت الله خامنه ای خود نظرش به سوی محمود احمدی نژاد است و در جلسات خصوصی نیز که با ناظران صندوق‌های انتخابات داشتند برای آنها دستور آمده بود تا رأی افراد مسن و بی‌سواد و برگه‌های سفید را به نام احمدی نژاد بنویسند.
با سپاس از فریدون زرنگار، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه خواهیم داشت. از ریو تا کوپنهاگ، کنفرانس جهانی برای مراقبت از کره زمین به پایان خود نزدیک می‌شود. در برابر محل برگزاری کوپ 15 تظاهرات گوناگون همچنان ادامه دارد. در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا از لزوم اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران سخن می‌گوید، تحلیلگران از واکنش خشمگین علیه آمریکا سخن می‌گویند. با فرارسیدن ماه محرم مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نگران شرکت مخالفان در این مراسم سوگواری هستند. در ششمین فستیوال فیلم دبی حسن پورشیرازی به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پانزدهمین کنفرانس تغییرات و دگرگونی‌های جوی سازمان ملل متحد که از روز 7 دسامبر برابر با 20 آذر ماه در کوپنهاگ پایتخت دانمارک در جریان است، روز پنجشنبه با ورود ده‌ها تن از سران کشورهای جهان به اوج خود رسید. این کنفرانس قرار است روز جمعه با تصویب و انتشار پیمانی پایانی سیاست کلی برای مقابله با گرمایش زمین در سالهای آینده را تعیین کند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با علی محجوبی، کارمند فراکسیون حزب سبزها در آلمان، در پارلمان آلمان، در آغاز از اهداف کنفرانس کوپنهاگ پرسیده است.
کنفرانس کوپنهاگ در واقع ادامه کنفرانس کیوتو که با پروتکل های کیوتو مشهور هستند و جامعه جهانی تصمیم گرفته بود در یک کنفرانس در سال 2009 در کوپنهاگ گام های بعدی رو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و از همه مهمتر گاز دی اکسید کربن برداره و به توافق جهانی و الزام آور برای همه کشورها از جمله کشورها صنعتی و پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد برسه.
گفته میشه که کنفرانس دچار اختلاف نظرهای جدی است. این اختلاف ها از کجا ناشی میشن؟
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اصرار دارند که نظر خودشون رو در مورد نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش گرمای کره زمین به کشورهای توسعه نیافته به نوعی تحمیل بکنن، چون هرچند کشورهای پیشرفته به ظاهر قبول دارن که تا سال 2020 برای محدود کردن گرمایش زمین به فقط 2 درجه سانتیگراد بین 25 تا 40 درصد از گازهای گلخانهشون بکاهند، ولی خود اونا هیچ برنامه ملی و دولتی برای این کاهش ندارن. از طرف دیگه میخوان کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته مجبور به پذیرش گامهای بکنن که از عهده اون نمیتونن بر بیان.
با توجه به این دو جبهه‌ای که در مقابل هم قرار گرفته، باید به توافق میانی برسن. چه انتظاری میشه داشت؟
مثلا گامهای میانی برای رسیدن به توافق این بود که کشورهای پیشرفته به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد کمک‌های مالی قابل توجهی بکنن که اینا بتوانند از عهده گذر به تکنولوژی‌های مدرن رو داشته باشند و در واقع تمام بحث‌ها برای یک متنی که مبنای این پیمان جدید جهانی باشه سر این نوع کمک هاست. گروه‌های طرفدار حفظ محیط زیست و مبارزه برای جلوگیری از تغییرات جوی و اقلیمی معتقد بر این هستند که کشورهای پیشرفته باید سهم بزرگی در انجام این کمک‌های مالی داشته باشند که رقم‌های خیلی بزرگی هستند. صحبت تا سال 2012-2015 دو تا گام مهم هست، ولی قولی که کشورهای اروپایی از جمله اتحادیه اروپا داده تا 2015 در واقع فقط یک کمکی رو در حدود 10 میلیارد یورو در نظر گرفته. ژاپن تا حالا قول داده که فقط 5 میلیارد یورو در اختیار بذاره و یک گروه ششگانه از جمله متشکل از استرالیا و آمریکا هم یک قول کمک 6 میلیاردی رو دادن. ولی همه اینا برای کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد بسیار پایین‌تر از اون چیزی هست که اونا بتونن با این رقم روند گذر به تکنولوژی مدرن و کاهش گازهای گلخانه‌ای رو انجام بدن. و در این وضعیت هست که دولت چین نقش مثل آوانگاردی رو برای کشور در حال رشد بازی می‌کنه، هرچند که خود چین یکی از کشورهایی هست که در داخل خودش اساساً مسئله حفظ محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه‌ای رو زیاد جدی نمیگیره. چین الان به یک شکارچی بزرگ منابع ارزان انرژی در کشورهای آفریقایی و آسیایی تبدیل شده و به صورت خیلی اپورتونیستی و فرصت طلبانه خودش رو در واقع به سخنگوی کشورهای در حال رشد تبدیل کرده و این کار رو به اونجا رسونده که امروز در کوپنهاگ دولت دانمارک رسما این قصد انصراف داد که یک متنی رو به عنوان مبنای پیمان در اختیار کشورها شرکت کننده بگذارد و این نشون میده که مذاکرات در واقع در حال شکست خوردن هستن. بنبستی رسیدن که این بنبست فقط با یه قول بسیار بزرگوارانه و واقع بینانه کشورها پیشرفته و پولدار در واقع قابل فائق اومدنه.
ولی خب خود کشورهای پیشرفته هم با یه زبان صحبت نمی کنن در این کنفرانس.
کشورهای پیشرفته قوانین ملی خیلی متفاوتی دارن. هرچند باراک اوباما به کوپنهاگ میاد، از جمله مثلا صدر اعظم آلمان هم خانم مرکل به کوپنهاگ میرن، ولی اینا دو کشوری هستن که اساسا به خاطر گذشته خودشون و سیاست ملیشون نقطه عزیمت بسیار متفاوتی دارن. در آمریکا ما تا امروز هیچ قانون سراسری در آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از افزایش گرما در کره زمین نداریم. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان حرفای زیادی میزنن، ولی در سطح ملی تا حالا هیچ گام جدی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اساسا بر نداشتند.
علی محجوبی کارمند فرکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های فریدون زرنگار درباره تغییرات و دگرگونی‌های جوی در جوی کره زمین پاسخ می‌داد. همکنون از طریق تلفن با مهرداد درویشپور استاد دانشگاه استکهلم که همینک در کوپنهاگ در برابر محل برگزاری کنفرانس حضور داره در ارتباط مستقیم هستیم. آقای درویشپور با سلام.
الو.
سلام آقای درویشپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای درویشپور، گویا علاوه بر تظاهراتی که از آغاز این کنفرانس توسط هواداران محیط زیست برگزار شده و همچنان ادامه داره، امروز شماری از ایرانیان هم در اعتراض به آمدن محمود احمدی نژاد در برابر محل کنفرانس گرد آمدن و دست به تظاهرات زدن. چنانچه این تظاهرات آغاز شده، میشه ازتون خواهش کنم یک تصویری از این تظاهرات برای ما بدید؟
بله، حدود در واقع نیم ساعت هست که خبرداری این تظاهرات آغاز شده و صدها تن از ایرانیان مقیم دانمارک و ایرانیان از کشورهای دیگر آمدن به مرکز شهر کوپنهاگ که علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک این تظاهرات رو داشته باشن. از سوئد هم کاروانی از استکهلم با اتوبوس به اضافه ماشین‌های متعددی چه از استکهلم چه از شهرهای دیگر سوئد راهی در واقع کوپنهاگ شدند برای اینکه در این تظاهرات همراه با دیگر ایرانیان بتوانند اعتراض خودشون رو علیه حضور احمدی نژاد در اینجا و فریاد زدن اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست بیان کرده باشند.
آیا گذشته از تظاهرات علیه آمدن محمود احمدی نژاد، ایرانیان حاضر در این تظاهرات خواسته های دیگه ای هم در پیوند با مسئله گرمایش کره زمین بیان کردند؟
در واقع آنچه که از نظر جامعه ایرانی مطرح است مسئله مقابله با نابودی محیط زیست، گرمایش کره زمین و دشواری های اقلیمی که وجود داره. اگر کشورهای دموکراتیک این شانس رو دارن که بتوانن از طریق گفتگو و از طریق بررسی میزان آسیب‌هایی که وارد میشه نحوه مصرف انرژی در جهان این مسئله رو بررسی بکنن و راه حلی پیدا بکنن، در مورد ایران ما صریحا این نکته رو بیان میکنیم. یک حکومت کودتا که حتی در مورد انتخاباتش دروغ میگه و رأی تقلبی رو جایگزین رأی واقعی میکنه و به هیچ وجه هیچ نشانه از صداقت و راستگویی نه در مذاکرات هسته‌ای نه در مسائل مربوط به انتخابات در کشور رو به رسمیت نمیشناسه، روشنه که انتظار داشتن اینکه چنین رئیس جمهوری بتونه ادای سهم مثبتی کنه برای دشواری‌های اقلیمی دور از ذهنه و ما بر این باوریم که یک حکومت دموکراتیک در ایران میتوانه ادای سهم مثبتی بکنه که ایران هم در حل مشکلات اقلیمی قدم مثبتی برداره. از این نظر ما پیوند میزنیم مبارزه خودمون برای دموکراسی و آزادی رو به دشواری‌های اقلیمی که یک حکومت کودتاگر نمیتوانه نماینده مناسبی باشه برای ادای سهم کردن در این کنفرانس پر اهمیت جهانی.
خیلی ممنونم آقای درویشپور. یادآوری میکنم که شما استاد دانشگاه هستید در استکهلم و در از برابر محل برگزاری کنفرانس کوپنهاگ برای ما توضیح میدادید.
من فقط خواستم بگم که دوستان به تدار کننده شاد ترانه های رو علیه آقای محمود احمدی نژاد می خوانند که گوشه که به اطلاع گوشه شما رسیده بشه. موسیقی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تلاش یک ساله دولت باراک اوباما برای تعامل با جمهوری اسلامی نتیجه نداده و برای واداشتن ایران به ارائه اطلاعات در مورد برنامه هسته‌ای‌اش اعمال تحریم‌های تازه علیه این کشور ضروری است. در این راستا مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رسانده که بر مبنای آن صادرکنندگان بنزین به جمهوری اسلامی و شرکت‌های دست‌اندرکار ترابری آن به ایران مشمول تحریم خواهند شد. این لایحه در صورت تصویب سنای آمریکا و امضای باراک اوباما به قانون تبدیل می‌شود. در پیوند با این تحریم احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تأثیرات آن، جورج لوپز، استاد مؤسسه مطالعات صلح دانشگاه نوتردام در ایندیانا یا آمریکا، به تازگی بررسی‌های خود را به کمیته نظارت و اصلاحات دولت مجلس نمایندگان ارائه کرده است که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
جورج لوپز به کمیته مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تحریم صادرات بنزین به ایران توأم با محدودیت‌های بیشتر در زمینه تکنولوژی و معاملات بانکی موجب به هم ریختگی و خسارت همه جانبه‌ای در اقتصاد بی‌رونق ایران خواهد شد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران ضعف و کمبودهای اقتصادی را شدت خواهد داد، ولی بهره سیاسی آن آنگونه که آمریکا انتظار دارد نخواهد بود. تحریم‌ها بیشک اثرات ناگواری بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد داشت و فشار جمهوری اسلامی بر گروه‌های جامعه مدنی و مخالف و معارض دولت را بیشتر خواهد کرد و چه بسا که مردم به علت شدت مشکلات از آمریکا خشمگین شوند، نتیجه آن که تحریم‌ها به عکس اهداف مورد نظر به جای اینکه دولت محمود احمدی نژاد را به زانو درآورد آن را تقویت خواهد کرد. به علاوه از آنجایی که اعمال تحریم‌ها نمی‌تواند رفتار جمهوری اسلامی را در قبال مسئله هسته‌ای تغییر دهد، آمریکا از این لحاظ در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت و تحریم‌های یک جانبه آمریکا متحدان واشنگتن را که در یک سال گذشته با حمایت گسترده خود خواستند به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کنند، به حاشیه خواهد راند. این استاد دانشگاه نوتردام آمریکا در ادامه میگوید اینکه تحریم‌های یک جانبه راه به جایی نخواهد برد، نباید این گونه تلقی شود که ایران هسته‌ای خطری جدی برای خاورمیانه و فراتر از آن نخواهد بود، و یا اینکه رفتار ناشایست دولت ایران در قبال شهروندان ایرانی که خواستار حقوق انسانی خود هستند نادیده گرفته شود. به عکس، این گونه مسائل باید در مرکز توجه آمریکا قرار گیرد، ولی تنبیه، انزوا و تحریم اقتصادی چاره کار نیست. این استاد مطالعات صلح دانشگاه نوتردام به کمیته مجلس نمایندگان میگوید دولت باراک اوباما باید بداند که زمان به نفع آمریکاست. به رغم سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی که ایران می‌خواهد چند مرکز غنی‌سازی دیگر دایر کند، این کشور برای ادامه غنی‌سازی در سطح فعلی و تولید اورانیوم با غلظت بالا برای سلاح هسته‌ای با مشکلات جدی روبروست. به رغم سرکوبی معترضان و معارضان از سوی جمهوری اسلامی، مردم ایران به پا خواستند و اگر این مردم در پیگیری خواستهای خود حاکمان و رهبران فعلی را به زیر نکشند، به مرور زمان راه و روش حکومت را تغییر خواهند داد. با توجه به این، اعمال تحریم در این برهه زمانی وضع متشنج فعلی را بدتر خواهد کرد و ممکن است نتیجه کار برخلاف انتظار آمریکا باشد. راهکار دیگر این که آمریکا باید از موضع برتر با تکیه به مسئله هسته‌ای، حقوق بشر و شفافیت فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و برای این کار آمریکا به سیاست هوشمندانه و صبر و حوصله به جای اعمال تحریم نیاز دارد. آمریکا باید با توجه به وضع متشنج داخلی در ایران گزینه‌های خود را سنگین سبک کند و اگر لازم باشد ریسک کند و به رغم سرسختی جمهوری اسلامی مبنای کار را دیپلماسی تهاجمی و تعامل با ایران قرار دهد.
و حسین آریان چکیده ای از نوشته های جورج لوپز استاد مؤسسه مطالعات صلح دانشگاه نوتردام در ایندیانای آمریکا را که به تازگی به کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان ارائه کرده است به اطلاع ما میرساند. با نزدیک شدن سوگواری های ماه محرم، نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ظاهراً هراسان از شرکت مخالفان دولت در این مراسم دست به اقداماتی برای جلوگیری از این کار زدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، هر گونه علم کشی و استفاده از شمایل های گوناگون ممنوع است. حتی مداحان و متن نوحه ها باید به تایید نهادهای حکومتی برسد. به گفته این مقام، افزون بر این فرمانده انتظامی تهران بزرگ از سازماندهی همیاران محرم در هیئت‌های عزاداری خبر داده که شمارشان به 6000 نفر می‌رسد. فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد قابل، روحانی منتقد حکومت، از دلیل این پیش‌بینی‌های نهادهای دولتی پرسیده است.
یه طرحی پلیس داشت قبلا به عنوان همیاران پلیس در ایام تعطیلاتی که مثلا پیش می اومد، چه ایام عید نوروز و چه تعطیلات تابستونی در سطح کشور، اینا تحت این عنوان میخوان بگن، یعنی سابقه هم داره تو کار پلیس، ولی خب این ناشی از ترس بیش از حد حاکمیت از مردم و از مجامع مردمی که به صورت سنتی در ماه محرم انجام میگیره، تحت عنوان عزاداری ها تجمعاتی صورت میگیره. با توجه به شرایط پیش آمده پس از انتخابات، ترس حاکمیت ناشی میشه و حالا اینا میخوان جاسوسان رسمی تو همه مراکز داشته باشن که اگر اتفاقی افتاد، اگر شعاری داده شد، اگر سخنران مثلا چیزی گفت، بلافاصله بتونه خبر بده و پلیس رو احضار بکنه تا بتونن در نطفه خفه کنن به قول خودشون هر گونه حرکتی رو.
ولی در مقایسه با حتی دوران پیش از انقلاب، برگزاری مراسم مذهبی که در حال از نظر مردم شرایطی فراهم میشد که اعتراضاشون رو به نوعی بیان کنن و حتی در اون موقع اینطوری نشد که کاملا دولتی بشه و دولت دخالت کنه.
ببینید، دولت قبل دخالتاش پنهان بود، مثل دخالتهایی که در طول این 30 ساله انجام میگرفته از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی، هم کم یا بیش، ولی معمولا اینجوری بود که مسئولین و هیئت مدیره های مثلا فرسان هیئت امنای مساجد رو اینها رو میخواستن، بهشون میگفتن که افراد از نظر اونها افراد خاص و مسئله دار رو دعوت نکنن، جلوگیری میکردن از سخنرانی هایی که حتی گاهی وقتا اعلام میشد. از جمله خود من مثلا چند نوبت سخنرانی در حسینیه ارشاد یا سخنرانی خود من و بعضی دوستانم در نجف آباد، اینها با فشار آوردن بر هیئت امنا همیشه لغو میشده و جلوش گرفته میشد. خب اینها بیشتر حرکت های عمومی بود که در زمان شاه هم انجام میگرفت. بعضی ها ممنوع المنبر بودن، اجازه داده نمیشد بهشون که مثلا در ایام محرم جایی سخنرانی بکنن. اما اخیرا اینا چون خیلی وحشت زده هستند و این طرف هم مترصده که از این فضای پیش آمده طبق سنن و آداب عرفی جامعه استفاده کنه برای پیشبرد اهداف خودش، اینا خب وحشت زده هستن دیگه. این کار را اضافه بر اون چی که در حکومت شاه یا در همین چند ساله و در این 3 دهه اخیر در جمهوری اسلامی اعمال می شده، این یه حرکت جدیدی است که ناشی از اتفاقات جدیدی است که از خرداد ماه به این ور افتاده و واهمه ای که حکومت از هر گونه تجمعی داره، ترسه که مبادا این منشأی بشه برای یک حرکت اعتراضی و راهپیمایی گسترده که نشون داده بشه که این جمعیت صفر نیستن.
به نظر شما تأثیر خواهد داشت این همیاران محرم در عدم شرکت یا عدم استفاده مخالفان دولت از این مراسم برای ابراز وجود شعارهای سیاسیشون؟
ببینید، در تمام مراسمی که مثلا جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب یا نیروهای معترض در طول این سالها میگرفتن، مامورینی از حاکمیت حضور داشتن. اینا هم فکر میکنم نهایتش در همین حد خواهند شد، یعنی اینا هم باید بیان اونجا بنشینن، مگر اینکه دستور داده باشن به عنوان گروه فشار جلسات رو به هم بزنن. یعنی اگر کسی سخنرانی اونجا حرفی بزنه یا مثلا چند نفری اعتراضی بکنن، بخوان جلسه رو به هم بزنن. این مثل اون اتفاقاتی که در بعضی از محیط‌ها در دوره آقای خاتمی میشد که میومدن در سطح دانشگاه جلسات رو به هم می‌زدند و مانع از برگزاری جلسه می‌شدند، تشنج ایجاد می‌کردند، زد و خورد ایجاد می‌کردند. و این برای حاکمیت نمی‌صرف. البته حاکمیت کارهای زیادی که براش نمی‌صرف تا حالا انجام داده، یعنی اصلا به صرفه خودش و به منفعت خودش هم به نظر من نمی‌اندیشه اونطوری که باید. آدمایی که تصمیم می‌گیرن به نظر من خیلی آدمای خردمندی نیستن.
احمد قابل دینپژوه در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ می‌داد. در پایان ششمین جشنواره فیلم دبی بهترین بازیگر مرد از ایران انتخاب شد. حسن پورشیرازی برای بازی در فیلم کشتزارهای سپید برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره شد و همین فیلم جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد. سام خدا از دبی.
شب گذشته ششمین فستیوال فیلم دبی کار خود را پایان داد. در مراسم اختتامیه که با حضور شیخ محمد آل مکتوم حاکم دبی برگزار شد، جایزه اسب فستیوال به بهترین فیلم‌های نمایش داده شده اهدا شد. فستیوال فیلم دبی بیش از یک هفته در دبی جریان داشت و در مراسم پایانی 28 جایزه نقدی به بهترین‌ها در همه زمینه‌های فیلمسازی اهدا شد. این فستیوال دارای دو بخش مسابقه با عنوان جهان عرب و آسیا آفریقا بود. در مجموع 900 نامزد برای تصاحب 575 هزار دلار جایزه با یکدیگر رقابت می‌کردند و چندین جایزه اختصاصی نیز برای استعدادهای اماراتی در نظر گرفته شده بود. ایران با یک فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه آسیا آفریقای این جشنواره شرکت داشت. این فیلم که کشتزارهای سپید نام دارد به کارگردانی محمد رسولوف و بازیگری حسن پورشیرازی است و بسیار مورد توجه منتقدان سینمایی قرار گرفت. در مراسم پایانی نیز حسن پورشیرازی به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد و جایزه ویژه داوران نیز به فیلم کشتزارهای سپید اهدا گردید. در مراسم نمایش این فیلم محمد رسولوف در معرفی این اثر سینمایی چنین گفت:
من سلام میکنم و خیلی ممنونم که برای دیدن فیلم اومدید. واقعیت اینه که من الان از یک سرزمینی اومدم که خیلی شرط خیلی ویژه‌ای داده و میخوام از تو دعوت کنم که با این دید به این فیلم نگاه کنید که تصویرگر شرایطی که من درش زندگی میکنم و با یک سرزمینی که بیشتر به شعر سعی کردم نزدیک باشه. قرار بود که امشب در کنار من و آقای پورشیرازی سینماگر بزرگ ایرانی جعفر پناهی هم باشه، اما متاسفانه دولت ایران جعفر پناهی رو ممنوع خروج کرده. من تنها کاری که از دستم برمیاد اینجا که این فیلم با تمام احساسم نمایش امشب رو به اون تقدیم میکنم و همینجا جاش رو خالی میکنم. بعد متشکرم.
کشتزارهای سپید داستان پر رمز و راز مردمی است که دور تا دور آنها را شورزار فرا گرفته است و آنها با آداب و رسوم خود هرچه بیشتر بر شوری پیرامون خود می افزایند. این فیلم نمایشی از زاویه های تاریک و تیره است که شاید در تار و پود وجود همه ما لانه کرده و ما کمتر از ماهیت واقعی آنها با خبریم و یا در مورد چند و چون آن از خود سوال می کنیم. این فیلم به شدت با اعصاب بیننده بازی می کند و شاید به همین خاطر هم بود که با انتقاد بعضی از بینندگان ایرانی حاضر در سالن سینما روبرو شد.
سلام عرض می کنم خدمت آقای رسولوف و آقای شیرازی. خوش آمد میگم که تشریف آوردن به امارات و تشکر می کنم از بابت فیلمشون. خیلی زحمت کشیده بودن، ولی که شما این فیلم رو آوردید به فستیوال خارج از کشور و به غیر از ایرانی ها تمام ممالک دنیا که اینجا هستن اومدن دیدن این فیلم. میخوام بپرسم که چقدر این فیلم به ایران ما نزدیکه؟ یعنی شما الان من اگر از دید یک تماشاگر خارجی نگاه کنم، فرهنگ ایران رو اول از همه نگاه میکنم، یعنی میگم مردم ایران اینطور زندگی میکنن. ما هیچ وقت اینجوری زندگی نکردیم. داریوش کوروش اون زمان که اصلا هیچ کس لباس نداشته، هیچ جای دنیا لباس نداشتن، ما لباس زیبا داشتیم، فرهنگ زیبا داشتیم. چرا باید اینجوری نمایش داده بشه؟
در فستیوال فیلم دبی فیلم‌هایی نیز از فیلمسازان جوان اماراتی به نمایش درآمد که در آنها انگشت اشاره به روابط زن و مرد در این کشور مسلمان و سنتی گذاشته شده بود. فیلم‌هایی که فقط اجازه نمایش در فستیوال را یافته بودند و احتمالاً هرگز در سینماهای این کشور اکران نخواهند شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 19:30 است. در ادامه مجله شامگاهی مانند هر پنج شنبه با برنامه هفتگی نگاه تازه وعده داریم، اما پیش از اون مهمترین خبرها رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. میر حسین موسوی در پاسخ به حامیان جنبش سبز در مورد اینکه او قصد دارد در راهپیمایی اعلام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در روز جمعه شرکت کند یا نگفته است، او و مهدی کروبی منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیمایی هستند. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز میگوید درخواست این مجمع برای دریافت مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی مستقل است. مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آنها قصد دارند در راهپیمایی فردا شرکت کنند گفته است راهپیمایی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به جای خود محترم است، اما همانطور که گروه‌های مختلف در چند روز اخیر راهپیمایی کردند، آنها هم درخواست صدور مجوز راهپیمایی کردند و منتظر اعلام نظر وزارت کشور هستند. شبکه 4 تلویزیون بریتانیا چهارشنبه شب مصاحبه‌ای را با شخصی که خود را از اعضای بسیج معرفی می‌کرد پخش کرد. این شخص که چهره او نمایش داده نمی‌شد، گفت که او اعتقاد داشته که آیت الله خامنه‌ای نایب امام زمان است و اجرای دستوراتش واجب است. این شخص که از بریتانیا تقاضای پناهندگی کرده افسود، فرماندهانشان از قبل از انتخابات در جلسات توجیهی به آنها گفته بودند که آیت الله خامنه‌ای خود نظرش به سوی محمود احمدی نژاد است و در جلسات خصوصی نیست که با ناظران صندوق‌های انتخابات داشتند برای آنها دستور آمده بود تا رأی افراد مسن و بی سواد و برگه های سفید را به نام احمدی نژاد بنویسند. احمد زیدآبادی استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار زندانی برنده جایزه قلم زرین آزادی اعلام شده است. انجمن جهانی مطبوعات و ناشران خبر علت اهدای این جایزه را به احمد زیدآبادی شجاعت قابل تحسین او اعلام کرده و گفته است که آقای زیدآبادی روزنامه‌نگاری است که علی‌رغم خطرات به کرات دولت خودکامه محمود احمدی نژاد و سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به زیر سوال برده و خواستار حاکمیت قانون در ایران شده است.
با سپاس از هانا کاویانی. همچنان که به آگاهی رساندیم، برنامه این هفته در این ساعت برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتون میشه که محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
لبخند بزن، یادت باشه که اسم یه نفر زیباترین کلمه هست برای اون. انتقاد و شکوه نکن، تعریف کن، البته صادقانه و از ته دل.
هیچ کدومش رو تو انجام نمیدی؟ تو اصلا میتونی انتقاد نکنی؟
آره خب، حالا سعی میکنم انتقاد نکنم.
حتما. ببین اصلا با این کارات به هیچ جا نمیرسی، الکی این تستا رو نخون.
بابا این یارو نویسنده آمریکایی خیلی معروفه، کتاب نوشته، دیل کارنگی اسمش هست، توی کتابش هم توی ایران فارسیش مثل که ترجمه شده. عنوان کتابش هم هست چطور میتونیم دوست پیدا کنیم و روی آدمای دیگه تاثیر بذاریم.
محمد رضا، من یه چیز مناسب پیدا کردم، دیدم این روزنامه رو گذاشتی گوشه خونه، گفتم تو داشتم میگشتم یه صفحه از مکاتبه و ازدواج. بعد نوشته که بانویی هستم با موهای مشکی، با اندامی متناسب، از زیبایی هم بی بهره نبوده و تحصیلاتم دیپلم است، فعلا در یکی از ادارات کار میکنم و سنم 30 سال است، مایلم با مردی در حدود 40 ساله که مجرد باشد ازدواج نمایم. لطفا نامه های خود رو به دفتر مجله جوانان ارسال.
یه 10 سال خودت جوان تر کنی میتونی باشه ازدواج کنی، نظر چیه؟
10 سال خودم جوان کنم؟ این 40 ساله میخواد، من که جوان ترم که
40 ساله میخواد. الان چند سالشه؟
چه میدونم،
این خانم که 30 سالش بوده الان.
خاله دیگه، الان با توجه به اینکه این مجله جوانان امروز مال سال 49
الان
تقریبا فکر کنم که
60 نزدیک 70 سالش بوده.
نزدیک 70 سالشه، فکر کنم
سن مامان بزرگته. ببین کن آقا، شنونده رو معطل گذاشتیم، توضیح ندادیم براشون
که اصلا برای چی اینقدر خودمون رو به آب و تاب میزنیم.
آره اینجا یکم توی پراگ سردم شده، هوا الانم داره برف میاد، بعد دیگه آدم حسش در میره، همش تو خونه میشینه، بعد احساس تنهایی بیشتر میشه، بعد آدم فکر میکنه که
چجوری بره یک رابطه ایجاد کنه.
آره بره یه دوستی پیدا کنه. بعد خب حالا بعضی وقتا ممکنه که در دراز مدت هم یه اتفاقی بیفته، ولی بعضی وقتا هم اتفاقی نمیفته. حالا من داشتم این مطالب توصیه های روانشناسانه رو میخوندم، محمد داشتی مجله جوانان پیش از انقلاب ورق میزد و
آره، ولی خب خیلی جالب بوده که اون موقع هم همچنان همین دغدغه وجود داشته.
همیشه این دغدغه اتفاقا الان هم داره بدتر و بدتر میشه.
آره الان دغدغه شدیدتر هم هست. من فکر میکنم مشکل بیشتر آدم ها اینه که اگه نمیتونن کسی رو پیدا کنن، یه مقدار توقعاتشون زیادتر از اون حدیه که باید بشه، از اون حد نرمال.
درسته. بعد اتفاقا اینو که گفتی، یک روانشناس آلمانی هست، یک کتاب بسیار جالب نوشته که میگه که چجوری اون معیارهای درونیتون، الگوهای انتخابتون رو دور بزنید یا فریبشون بدید یا برشون غلبه کنید. این کتابو نوشته، بریم فکر میکنم که با این آقا صحبت کنیم.
کاملا باهات موافقم. پس
اسمش هم هست شتفان واینوف. من فکر کنم که شاید حرفای آقای واینوف رو بشنویم، بعد بریم بیرون ببینیم شاید تونستیم.
آره ما هم تونستیم کار بکنیم. خب بریم. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. آقای واینوف، اگر امکان داره یه مقدار در مورد این کتابی که نوشتین توضیح بدین.
Es geht darum, dass in den letzten vielleicht drei Jahrzehnten eine Gesellschaftsgruppe immer größer geworden ist, nämlich die Gruppe der Frauen, die emanzipiert sind, aber die
طی حدود سه دهه گذشته یک گروه اجتماعی رشد زیادی کرده و آن هم گروه زنانی که مستقل هستند و از نظر شغلی موفق. من از این تحول حمایت میکنم و خوشحالم که زنان هوش و استعدادشون رو در جامعه نشون میدن. اما یک مشکل این وسط وجود داره و اون این که این زنها با وجود اینکه تفاوت زیادی با مادران و مادر بزرگ های خودشون دارن، از یک نظر همچنان با اونها اشتراک دارن و اون الگو و یا معیار اونها در جستجوی یک زوج یا شریک زندگی است که همچنان یک الگوی کهن و قدیمی است. این یعنی دنبال مردی هستن که از خودشون بالاتره. حالا وقتی زنها خودشون به درجه بالایی رسیده باشن و شغل بالایی داشته باشن و باز هم دنبال مردی باشن که از خودشون بالاتر باشه، کار سخت میشه. من توی کتابم توصیه میکنم که زنها بر معیارهای قدیمی که توی ذهن دارن غلبه کنن. اونها میتونن مردی رو پیدا کنن که براشون جالب باشه و ازش خوششون بیاد، ولی لزوما نباید از نظر شغلی از اونها بالاتر باشه.
آقای دکتر، طبق پیشنهاد شما یه خانم پزشک باید مثلا به یه مرد دیپلمه رضایت بده. تو کشور ما ایران که قاعدتا این کار برای یه خانم دکتر ننگ محسوب میشه، درست میگم اما؟
آره اصلا.
توی آلمان برای زن چنین کاری ننگ محسوب نمیشه، ولی زنها خودشون زیاد تمایلی به این کار ندارن. ببینید مثلا یک پزشک مرد حاضره که با یه پرستار ازدواج کنه و خیلی هم این نوع ازدواج رایج هست، ولی یک خانم پزشک دوست نداره یه مرد پرستار رو به عنوان همسر انتخاب کنه، چون که توی طبقه بندی اجتماعی پایین تر از خودش هست. ولی به نظر من اینجا یه تضاد وجود داره. زنها میخوان مستقل باشن، روی پای خودشون بیستن، شغل خوبی داشته باشن و اغلب دوست دارن که با یه مرد ازدواج کنن و بچه دار شن، و اونها از نظر شغلی دوست دارن که همسط مردا باشن، ولی توی زندگی شخصی حاضر نیستن همون رفتارهایی رو نشون بدن که یه مرد نشون میده. بدین ترتیب که مثلا مردها اغلب حاضرن با پولی که دارن هزینه زندگی زن و بچه‌شون رو بدن، ولی حتی در آلمان هم اغلب زنها حاضر نیستن این کار رو در مورد مردها انجام بدن و بگن که من پول در میارم و ما میتونیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم.
ولی در صورتی که زن بر معیارهای سنتی و قدیمی غلبه کنه و حاضر بشه با مرد پایین تر از خودش ازدواج کنه، مرد باید در مقابل حاضر بشه بخشی از وظایف سنتی زنها رو، مثلا کارهای خونه رو بر عهده بگیره، درسته؟
حتی شاید یه خورده بیشتر از بخشی. مردهای امروزی توی آلمان بیشتر از قدیمی‌ها مسئولیت مراقبت از فرزندان رو بر عهده میگیرن و حتی برای این کار مرخصی‌های بلند مدت میگیرن. حالا فرض کنیم یک زنی که از نظر شغلی موفق هست عاشق مردی میشه که مثلا درآمدش پایین‌تر از او هست. در این جور موارد اگر این دو نفر بچه دار بشن، بهتره که مرد توی خونه بمونه یا به صورت پاره وقت کار کنه و از بچه مراقبت کنه. میدونم که حتی توی آلمان هم مردم اغلب به این وضعیت میخندن و مسخره میکنن و طبیعتاً توی ایران وضع از این هم بدتره، ولی حقیقت این است که مردها باید یاد بگیرن که وظایف جدیدی به عهده بگیرن. مردها اغلب میترسن که زنونه به نظر بیان، ولی به نظر من خانه‌داری و بچه‌داری اصلاً زنونه نیست. زنها باید حاضر باشن درآمد خودشون رو توی خونه خرج کنن و مردها باید حاضر باشن بخشی از وظایف سنتی زنها رو دست کم برای مدتی بر عهده بگیرن.
آقای وینوف، با وجود اینکه در این بین امکانات زیادی برای یافتن زوج و همسر وجود داره، ولی تعداد افرادی که زوجی ندارن و یا مجرد هستن در حال افزایشه. آیا شما به عنوان روانشناس میتونین افرادی رو که دنبال زوج میگردن راهنمایی کنین و بهشون یاد بدین چیکار باید بکنن تا از این وضعیت خارج بشن؟
Einmal möchte ich mal den Frauen diesen Tipp geben, den habe ich vorhin schon angesprochen. Wenn Sie als Frau eine
اول به زنها میخوام توصیه بکنم، اگر از نظر شغلی آدم موفقی هستید، تحصیل کرده هستید، طبق معیارهای کهن و قدیمی دنبال مرد نگردین، دنبال مردی نباشین که اونم شغل خوبی داشته باشه و تحصیل کرده باشه. برین دنبال دلتون، ببینید دلتون چی میگه. قوت و موفقیت خودتون را به مردا ارائه کنین به جای اینکه از اونا چیزی بخواید. مهمترین معیار برای انتخاب زوج اینه که اون آدم قلب گرم و مهربونی داشته باشه و دوست داشتنی باشه. اغلب آدم‌ها این چیزها رو فراموش میکنن. خطاب به مردها هم باید بگویم که اگه شما از نظر شغلی موفق نیستین، بدونین که شما باید یک چیزی داشته باشین که زنها بتونن ستایش کنن. پس یه چیزی داشته باشین که خودتون با عشق و علاقه دنبال میکنین. این لزوما نباید یک شغل عالی باشه، بلکه حتی میتونه یه سرگرمی باشه. شما میتونین راننده تاکسی باشین، ولی وقتی شما با ذوق و شوق این کار رو انجام بدین، زنایی رو پیدا میکنین که به شما علاقه‌مند بشن. پس به خاطر نداشتن یک جایگاه اجتماعی بالا اجازه ندین کسی شما رو تحقیر کنه.
Lassen Sie sich nicht deswegen klein machen, wenn Sie nicht den hohen Status haben.
البته فکر میکنم پیش از هر چیز به عنوان اولین گام باید ارتباطات اجتماعی رو افزایش بدیم، درسته؟
Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Und zwar, dass man nicht nur also mit der Schablone passt der oder die in mein Beuteschema oder könnte das mein Zukunft.
مطمئناً این کار مهمترین قدم هست. مثلا ممکن شما توی سوپرمارکت به یه خانم مسن کمک کنین تا جنس مورد نظرش رو پیدا کنه. همین آشنایی ممکن سبب شه که شما با دختر خود این خانم یا دختر همسایش آشنا بشین که برای شما مناسب هست. پس باید ارتباطات رو گسترده کرد. البته امروزه از طریق اینترنت هم میشه با دیگران آشنا شد، ولی توصیه من اینه که اگر با کسی توی اینترنت آشنا شدین، فوری یه ملاقات حضوری باهاش داشته باشین، چون شما ممکنه با یه نفر توی یک کافه بشینین و بعد از 2 دقیقه یا حتی 10 ثانیه متوجه بشین که آیا میتونین با چنین آدمی رابطه داشته باشین یا نه. ولی اگر سالها با یه نفر توی اینترنت ارتباط داشته باشین، باهاش ایمیل رد و بدل کنین، حتی ممکنه عاشقش هم بشین، ولی در عالم واقعیت اون آدم احتمالاً به شما نمیخوره. حس و درکی که آدم به واسطه ارتباط نزدیک و حضوری داره بسیار بسیار بیشتر از حس و درک توی اینترنت هست.
اما در مورد تغییر الگوها و معیارهای انتخاب که گفتین، من افرادی رو خودم دیدم که میگن همسرشون یا زوجشون چون از نظر تحصیلات با اونا در یه سطح نیست، با اون از نظر فکری نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. این مشکل رو باید چیکار کرد؟
Ja, ich weiß, das ist das Hauptproblem bei den Frauen.
بله میدونم، بیشتر خانم ها این مشکل رو دارن و وقتی که شوهرشون از نظر فکری همسرشون نیست دچار مشکل میشن. برای همین من فکر میکنم زن ها پیش از انتخاب مرد باید از خودشون بپرسن که آیا میتونم با این مرد حرف بزنم. لزوما طرف مقابل نباید تحصیلات بالایی داشته باشه. فرد میتونه عاقل و با تجربه باشه، میتونه از نظر احساسی درک بالایی داشته باشه. از طرف دیگه به مردها هم توصیه میکنم اطلاعات خودشون رو درباره احساسات و مسائل فرهنگی افزایش بدن تا بتونن با کمک اونها دل زن ها رو به دست بیارن. فراموش نکنیم زنایی هستن که شریک زندگیشون یه ریاضیدان بسیار باهوشه، ولی با اون نمیتونن درباره احساسات حرف بزنن. یعنی این مرد از نظر احساسی بی سواد محسوب میشه. I just
استفان واینوف بود، روانشناس در شهر مونیخ آلمان، که با ما گفتگو میکرد. همونطوری که
یا ما باش گفتگو میکردیم.
آره بس.
خب من فکر کنم که حالا چیزایی که به ما یاد داد بعدم نبود، اما ما فکر میکنیم
امتحان کنیم. آره بریم امتحان کرد. میگه ز عمل کار برایت، به سخندانی نیست. ببین باید بریم تو میدون.
آقای دکتر واینوف گفت که ارتباطات اجتماعی رو زیاد کنید. مثلا ارتباطات اجتماعی چجوری زیاد میشه؟
بری دیسکو.
آفرین. بزن بریم.
مامرزو بریم یه زنون وسط برقصیم اینجا.
نه من رقصم نیم. ببین ما اومدیم، ببین ما اومدیم برای یه هدف مهمتر، باید بریم دنبال اون.
خب آره، ولی خب بریم اون وسط هم میتونیم هدفمون رو برسیم.
نه بریم اون گوشه، ببین اونا نشستن اونجا اون خانوم.
آه خیلی خوب.
خب محمد چجوری شروع کنیم به نظرت؟
مقدمه چینی کن دیگه، این همه تو نشستی تست زدی، نمیدونم مطلب خوندی، این همه من مجلت.
آره راست میگی، لبخند بزنیم بریم جلو. لبخند تعریف برو جلو. سلام خانم.
سلام
خانم، ببخشید یه سوال، معیار شما برای انتخاب یه مرد چیه؟
یعنی از مردا خوشت نمیاد؟
چرا از مردا که خوشم میاد؟
خب پس بگو دیگه.
دارک هر،
موهای سیاه، چشمای قهوه‌ای.
خب این که شبیه منه.
خب از نظر تحصیلات چی؟
راستش مهم نیست برام.
قدشی؟ قد بلند؟
آره قد بلند.
چاق؟
نه.
یعنی عضلانی باشه؟
یس.
شما چند سالتونه؟
19.
میشه اسمت رو بپرسم؟
پابلا.
خب پابلا، اینایی که گفتی تقریبا به من میخوره، البته عضلانی نیستم. خب من چطورم؟
نمیدونم، من دوست پسر دارم.
خب حالا فرض کن دوست پسر نداشتیم.
آره خب.
خب پس شماره تلفنتو بده. خب نشد محمد، ما کنار دریام بریم فکر کنم خوش بشه، شانس نداریم.
آره دیگه اصلا به ما نیومده از این کارا.
حالا اون یکی چطوره راست؟ بریم سراغ اون یکی.
آره این بد نیسته، شاید موفقیت آمیز بشه.
این دفعه یه راست میگم خانم، شماره تو بده، میخوام باهات دوست بشم.
نه بابا زایه نکن دیگه، یه ذره مقدمه چی میکنم مثلا.
باشه باشه. ببخشید خانم اسم شما چیه؟
ساشا.
ساشا خانم
لبخند فرموش نشه.
آره باشه. ببخشید میگم معیار شما برای انتخاب یه مرد چیه؟
He must be intelligent and have a
ایدئال من برای یه مرد باهوش بودنه، باید پولدار باشه و باید مهربون باشه.
خب از نظر ظاهر چی؟
مثلا رنگ چشم؟
رو
آبی.
رنگ مو چطور؟
سبز بد نیست.
بلوند خوبه.
خب این محمد همکار من چطوره؟
نه
ای میگی مقدمه چی میکن بفرما.
بیاییم از دو تا آقام بپرسیم این دختره رو دیگه ولش کن،
نظر آقایون رو سوال کنیم. آره باش. خیلی خب ببینیم اونا سلیقه شون چطوریه، از این آقا چطوره، خوبه؟
فکر میکنم که خیلی جدیه.
آقا ببخشید اسم شما چیه؟
نیکولا. خانمی که شما دوست داری دوست دختر یا همسرت بشه باید چجوری باشه؟
smart and surprising.
باید باهوش باشه، همیشه سورپرایز هم کنه.
منظور چی از اینکه همیشه سورپرایزت کنه؟
surprising you know a girl
یعنی دختری که بتونه آدمو غافلگیر کنه.
خب از نظر ظاهری چطور، باید خوشگل باشه یا نه؟
خب معلومه
برونت.
موش باید قهوه‌ای باشه، چشاش سفت.
از نظر تحصیل چطور؟
نه education is important but not the most important.
تحصیلات هم مهمه ولی زیاد نه.
خب محمد حالا که قرار شد از آقایون بپرسیم بریم سراغ این آقا هم سوال کنیم.
آقا شما معیاراتون برای انتخاب یه زوج یا همسر چیه؟
خب راستش من در مورد مردا میتونم حرف بزنم چون من همجنسگرا.
جدی همجنسگرا هستی؟
خب آره هستم.
خب توضیح بده اون مرد مورد علاقت باید چجوری باشه؟
باید قد بلند باشه. من از مردای قد کوتاه خوشم نمیاد، از نظر شخصیتشونم باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، آخه من با اینا بهتر میتونم صحبت کنم.
خب آدمایی هستن که مدرک دانشگاهی ندارن ولی باهوش هستن.
خب آره هستن آدم های اینجوری هم، ولی میدونید من دانشجو هم، ترجیح میدم که زوجم از نظر فکری مثل خودم باشه تا بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، حرفای مشترک داشته باشیم دیگه.
So we have some direction to speak about.
خب اسمتون هم میتونم بپرسم؟
پیتر.
آبا ما مرد خسته شدم به خدا دیگه، این موزیک هم که هستم مرد آمون کم بود
بریم من بگم نگرفت.
خب
من به کار علمی اعتقاد دارم ولی فکر کنم بیشتر باید مطالعه کنیم.
آره خب بذار بریم پیش یک روانشناس ایرانی که اتفاق خارج از ایران هم زندگی میکنه.
با کی بود صحبت کنیم؟
نظرت چیه بریم سراغ خانم دکتر نزهت فرنودی، چون خیلی در این زمینه ها کار کرده.
نه اسمشون رو شنیدم. آره خب خانم دکتر فرنودی، فکر کنم که متوجه شدین حکایت ما چی هست. شما یکم ما رو راهنمایی کنید.
خانم هلن فیشر دو کتاب بسیار انقلابی در واقع در 5 سال گذشته منتشر کرد که این کتاب یکیش بود Why Do We Love، ما چرا عاشق میشیم، دومیش این بود Anatomy of Love یا کالبد شکافی عشق. و در این کتاب خانم هلن فیشر شاید برای اولین بار مبحث عشق و جذابیت رو به طور علمی مورد بررسی علمی قرار داد. خیلی هم دوست ندارن هیچ وقت عشق، این پدیده پر رمز و راز همه دورانها، تبدیل بشه به یه موضوع قابل مطالعه عینی. خانم هلن فیشر میگه عاشق شدن اولا به فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ربط داره، یعنی اینکه ما وقتی آنی رو که یا اویی رو که با بیوشیمی مغز ما مچ میکنه میبینیم و ما اینا به طور ناگهانی یکی رو از میان همگان بر میگذینیم که دیگه به قول این آقای منصور خواننده دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، با بقیه دنیا جاذبه هامون حذف میشه و فقط رو این آدم پیله میکنیم، مغز ما دارای بیوشیمی خاصی میشه و اون وقتیه که سه نوروترانسمیتر یا پیام‌آور یا مولکول شیمیایی به نام دوپامین، استاتوکولین و نورادرنالین یا نورپینفرین در مغز جایگیری های مشخصی میکنند. دوپامین یکی از سیستم های قدرتمند مغزه که وقتی این سیستم به کار میفته تمرکز و سرزندگی بالا میره، یعنی سیستم دوپامین مسئول کنجکاوی، سرزندگی و تمرکز در ما. بنابراین این تمرکز سبب میشه که شما فقط اون آدم رو میبینید. ضمناً این بیوشیمی مغز یه کار دیگه هم میکنه و اون اینه که سرتونین رو در مغز میزانش رو پایین میاره و در اینجا آدم گرفته داره وسواس میشه. در این وضعیت هست که عاشق به معشوق گیر میده و دیگه کسی رو جزو نمیخواد. این عشق بیوشیمیایی تا 1 سال 9 ماه تا 1 سال بیشتر این بیوشیمی دووم نمیاره. بعد از اون هست، از دو وضعیت یکی پیش میاد، یا ما یاری رو که بهش این چنین پیله کرده بودیم یار مناسب میابیم، اون وقت اکسیتوسین به جای این سه نوروترانسمیتر قوی تولید میشه که اکسیتوسین مسئول دلبستگی، دلبندی و کس یکدیگر شدنه و عاشق و معشوق از اون شور هیجان پایین میان، اما کس هم میشن و در کنار هم راحت میگیرن، احساس تعلق میکنن، احساس وابستگی و دلبستگی و دلبندی میکنن. اما اگر یار مناسب نبود، بعد از این افتخیز های شیمیایی دوره آشوب و دوره خشم و دوره قهر و دوره بزنبکوب های تبتوندی که زود عرقش در میاد آغاز میشه.
شما گفتین که یه هورمونی هستش که باعث میشه که فرد تمرکز کنه روی یک شخص. حالا چجوری میشه که این رو برعکسش کرد؟ یعنی تمرکز یک نفر رو
روی کس از بین برد؟
نه ایجاد کرد.
ایجاد کرد رو خودش آدم، یعنی رو خودش اون تمرکز ایجاد کنه.
دوپامین فرمودین، دوپامین بود.
بله دوپامین. شما میخوای بگی که من چیکار کنم؟
مثلا دختر خوششون بیاد ازم.
همینو گفت.
نه از این شیطنت ها با من نکنید، چون برای این سوال شما هالیوود جواب داره نه من.
خانم دکتر حتما یه رمز و رموز علمی هم داره این مسئله.
من میتونم از رو مجله های مد و فشن به شما بگم. سایز 0 یا 2 برای خانوم ها و لبهای کلفت اردکی برای خانوم ها، بعد موهای رنگ و رنگ پرتاووسی برای خانوم ها، چیکبون یا استخون صورت های استخوانی برای خانوم ها، سینه های بزرگ و برجسته برای خانوم ها، اینا پوست نسبتا آلیو یا زیتونی یا سفید شیربرنجی دیگه الان طرفدار نداره از دید هالیوود ها.
خب ولی خانم دکتر بین کلامتون ببخشید، این فکر می‌کنم بیشتر یه الگوی ظاهریه، ولی به هر حال جدا از الگوی ظاهری یه الگوهایی هم رفتاریه، یعنی اصلا ربطی نداره به اینکه شما خودتون مثلا
الان داریم کم کم از پوست میریم پایین‌تر و من
ما می‌خواستیم به همونجا برسیم.
برگردیم سر این مسئله که برای مردها چه مدلی دیزاین شده. الان اکثر دخترایی که ازدواج نمی‌کنن دنبال این مردها می‌گردن. مردهایی که اولا ثروتمند باشن. در ثانی قد بلند یک ضرورته. بعد بیمو هم نباشن. حالا من دارم ظاهر رو میگم. بعد به اصطلاح از نظر شیکی و از نظر پوشش دارای یه ویژگی هایی شد. همونطور که شما به خوبی اشاره کردید اینا مسئله ظاهره و مسئله ظاهر همون چیزی که بیشتر از 8-9 ماه دوام نمیاره. اما در زمینه رفتار و در زمینه کرکتر اون چیزی که جذاب ترینه هم برای زن هم برای مرد دو ویژگیه. یکی این که یک نفر اعتماد به نفسش و حرمت ذاتش بالا باشه، منظورم ادا و اطوارهای ژست و خودگیری نیست، خودپرستی و خودنمایی نیست، منظورم اینه که از درون احساس حرمت ذات بالا و ارزشمندی بکنه و اعتماد به نفسش در رفتارهاش یک چیز رو به طرف مقابل بگه و اون این که من لاعلاج به دنبال یه زن یا شوهر نمیگردم، من خودم به تنهاییم، زندگیم به اصطلاح قابل تحمل برای خودمه، دنبال کسی میگردم که به کیفیت زیست من اضافه کنه، نه فقط میخوام شوهر کنم یا زن بگیرم یا دنبال پول هستم یا دنبال مقام هستم.
خانم دکتر نزهت فرنودی بود در آمریکا که با ما گفتگو میکرد.
ما باش گفتگو میکرد.
تا همه تاکید بکنم ما باش گفتگو. چه فرقی میکرد؟ خب حالا بالاخره گفتگو بود.
ایشون جواب سوالای ما رو میداد. خب
دقیقاً. یه مسئله جالبی رو دیدم محمد رضا توی مجله جوانان سال 1347 دیدم که نوشته آداب معاشرت در کالج جوانان. چطور محبوب شویم؟
خب
بعد گفته اولین ملاقات و اولین برخورد سنگ بنای رفتار و مناسبات ما با دیگران است.
خب
در حرف زدن قمپوز نیاییم.
خب
آب و تاب بی خودی به مطلب ندیم. تملق نگوییم. با خشونت هم حرف نزنیم.
خب هیچ کدومش هم تو رعایت نمی کنی.
خیلی ممنون. تو رعایت می کنی قمپوز نیاییم. به هر حال اینم فکر می کنم بد نباشه. یعنی راهنمایی بدی نیست، راهنمایی کوتاهی.
آره ولی برسید من فکر کنم که یه کار علمی هستش. یعنی مخزنی به قول اصطلاح عامیانه، مخزنی و جذب دیگران. من فکر می کنم که با یاد گرفتن یه سری تکنیک‌های روانشناسانه میشه یه کاری کرد.
آره ولی اینکه چقدر دووم بیاره رو نمیشه پیش بینی کرد. و حالا میرسیم به چی؟ به اون بخش جالب، یعنی ایمیل‌ها و تلفن‌های شما.
آره ایمیل‌ها که دوچار اشکال شده بود، بالاخره مشکلش برطرف شد و ایمیل‌های زیادی از شما دریافت کردیم، از جمله از رضوان اللهوردی گفته بیوگرافی خودمون رو بگیم. اوه
آره خیلی سخت میشه. و بعد عکسای ما هم خواسته بود یه برنامه‌ام در مورد رپ.
مهسا خانم گفته به جای فیلم وقت برنامه رو زیاد کنید و مصاحبه با سپیدم فراموش نشه.
سعید بهنود
مینا خانم از تبریز گفته برنامه اون کسل کننده بوده. با کیا مصاحبه بگیم؟ زهره و
من متوجه نشدم به خاطر همین.
با زهره و اینا منم متوجه نشدم. تماس دیگه‌ای که داشتیم از مصطفی حاتمیان بود.
یاسر رحمانی،
آریه لورا که اونم انتقاد کرده گفته دو هفته‌ای که برنامه‌تون بی‌حس و حال شده.
یه ذره باحالش می‌کنید.
سعی خودمون رو می‌کنیم ولی خواهش می‌کنم که شما هم به ما کمک کنید. هر پیشنهادی دارید، هر موضوعی که مورد نظرتون هست بگید تا ما روش کار کنیم.
سهیل از فومنم با همون تماس گرفته که ازش سپاسگزاریم.
و امین هلو امین که گفته برنامه‌تون عالیه، با شادمهر عقیلی مصاحبه بگیرید. صد بار گفتیم باور کنید، ما درخواست بهش دادیم، با دوستاشم من صحبت کردم، تا حالا قبول نکرده. حالا ببینیم چی میشه.
نسرین جون هم تماس گرفتن گفتن که به جای فیلم صدای شنونده ها رو پخش کنیم.
و شایلی رستمی هم از تهران تماس گرفته
گفته که عروسک پتومت رو تو خونه شون داره و اسم منو تو رو گذاشته رو عروسکاش.
چه با نمک.
خیلی با من جالبه، افتخاری یارو.
یکی اسم چیچو فرانکو برام گذاشته بود، حالا پتومت هم اضافه شد.
اضافه شد.
خب عقیق خانم هم تماس گرفت، گفته فیلمو هر جور که دوست داری، شما که هر جور عشقتونه کار میکنید. اینم روش
نه دیگه عقیق خانم، عقیق یه وعده بده چون عقیق از طرفدارای صدای امیده، هی میگه با امید چه.
آره توی هفته های آینده، هفته بعد نه احتمالاً هفته بعدش، امید که خیلی دوستش داری عقیق خانم مهمون برنامه ماست، یه شعرم تقدیم کرده به ماها، خیلی ممنون.
توکتم هم از مشهد با ما تماس گرفته.
شعر تقدیم کرده به خود.
خیلی ممنون تکتم جون. و گفته که حال محمد رضا چطوره، اینطوری که میبینین حالش خیلی بهتر شده.
جواد توسلی از کاشمر هم تماس گرفته، اونم طرفدار شادمهر، مصاحبه با شادمهر خواسته.
شاهرخ از اصفهان با ما تماس گرفته و گفته که حال مهین چطوره.
متاسفانه همچنان در اغماز و هیچ تغییری توی حالش به وجود نیامده. شما هم حتما با ما تماس بگیرید اگه که میخواید که برنامه طبق سلیقه شما و با کمک شما تهیه بشه. به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و یا با شماره تلفن 2042-021-12-41-14 با ما تماس بگیرید.
من محمد رضا کاظمی
و من هم محمد زرقامی
آرزو میکنیم که هیچ وقت بیزوج نمونید.
برای شنیدن مجدد برنامه نگاه تازه با مجله نیمه شب رادیو فردا وعده دارید. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی هانا کاویانی.